نیست. و همین فاصله‌ای که شما می‌فرمایید که ممکن است که کارها در واقع شاعران با مخاطب امروزشون داشته باشند، در همون دوره هم شعرها و فیلم‌ها با همدیگه این فاصله زبانی رو داشتند. از این جهت خب ما وقتی که در مورد کتاب صحبت می‌کنیم، در مورد شعر، حالا در این حوزه در مورد شعر کودک و نوجوان صحبت می‌کنیم، ناخودآگاه کودک و نوجوان رو یک تقسیم بندی می‌کنیم. کودک به ذهنمون میآید که منظور ما از وقتی که شعر کودک و نوجوان رو نگاه می‌کنیم، منظور ما کودک و نوجوان‌هایی هستند که شعر می‌خوانند. یعنی یک ذره مثلا نخبگانی به کودک و نوجوان نگاه می‌کنیم، یک ذره می‌گیم که مثلا کودکان و نوجوانان خاص، افرادی که مثلا حالا داستان می‌خونن، داستان ترجمه می‌خونن، مثلا کودکان و نوجوانانی که کتاب نمی‌خونن و حالا میان شعر می‌خونن، چه به عنوان اینکه مثلا یک گونه، شاید مثلا حالا اگه که دوستان داستان نویس ناراحت نشن از دست بنده، برای تقریب به ذهن عرض میکنم، یک گونه مثلا نخبگانی تری از ادبیات محسوب میشه. اما نکته دومی که شما فرمودید که در اساس نام این مسئله ذکر شده است، نه این مسئله نیستش که نیاز باشه در اساسنامه یا آیتمی.
نه من اساسنامه رو نگفتم، جا محقق خربان خربان شکر میانه کلامت، اصلا میانه اعضای هیئت داوران این مؤلفه تاکید شده بود که آثاری که بیشتر به زبان کودک امروز، نگاه کودک امروز نزدیک است مورد توجه قرار بگیره.
بله طبیعتا این جزء مواردی بود که وقتی در مورد زبان شعر صحبت میکنیم حتما این نکته جزء نکاتی هست که در رأی داورها تاثیر مستقیم میگذاره.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. و حال دوباره نگاهمون رو کمی فراختر و عمیق‌تر بکنیم بر حوزه جریان شعری که در این 14 باش همراه بودیم. من فکر میکنم هم شما جناب محقق بزرگوار، هم جناب سلطانی نازنی و هم جناب محمدیان عرض من رو بر مدار تأیید و تصدیق می‌نشینید که در کنار تمامی فراز و فرودهایی که عرصه فرهنگ و هنر ما در این 44 سال در آستانه 45مین سال فجر انقلاب که قرار داریم تجربه کرده، خب دامنه و حوزه شعر هم از این مسئله مستثنا نبود. یکی از مؤلفه‌هایی که گاه مطرح می‌شود امروز تعدد و تکثر عزیزانی است که در گونه‌های مختلف شعر، حالا شعر بزرگسال همون سه شاخه‌ای که مد نظر هستش، یعنی شعر کلاسیک، شعر نو و شعر محاوره که ترانه هم ذیل همین عنوان قرار می‌گیره، یا شعر کودک و نوجوان، دیگر تکرار اون نام‌ها، ما به چند نام اشاره کردیم دیگه، عرض کردم مثلا سرکار خانم سپیده کاشانی، جناب قیصر امین‌پور بزرگوار، فریدون عموزاده خلیلی، مصطفی رحمان دوست، از این نام‌های ماندگار امروز کمتر میبینیم. ادعی دلیل این که این نام ها کمتر ماندگار شدند رو به تعدد و تکثر شاعران گذار زمان و شاید یکی دو دهه جلوتر که بریم، مثلا در 1430-1440 بخوایم به دهه نخست قرن جدید خورشیدی نگاه بکنیم، یا اواخر قرن پیشین دهه 90 رو بخوایم مورد کاوش قرار بدیم، باید دنبال این نام ها بگنیم. و ادعی این تعدد و فضای مختلف انتشار آثار رو که دیگه الان فقط کتاب نیست، فضای مجازی هستش، رسانه‌های برخط هست، رسانه‌های دیداری و شنیداری هست، رو این دلیل می‌دونن. از زاویه دید شما چی؟ سپس رویکرد هر دو مهمان عزیز حاضر در استودیو، جناب آقای محمدیانی و جناب آقای سلطانی، را مورد کاوش قرار بدیم.
جناب خانم ببینید، یکی از اساتید حوزه تصویرگری یک نکته ای رو می‌فرمودن در حوزه کتاب کودک. می‌گفتن در اون دهه، همون دهه 70 که صحبتش بله بود، می‌گفتن مثلا فلان انتشارات که جزء انتشارات‌های برتر کودک و نوجوان محسوب می‌شود، سالی 15 تا دونه کتاب منتشر می‌کرد.
و 15 بعد... عنوان منظورتون دیگه تیراژ
بله
نیست.
بله بله بله.
15
بله.
عنوان.
بله، در 15 عنوان کتاب منتشر می‌کرد و بعدش ما 5 نفر تصویرگر بودیم، 5 6 نفر تصویرگر بودیم. سالی 3 تا کتاب با مثلا اون ناشه ما کار میکردیم. اون نکته که در مورد تعدد افراد فرمودید صحیح هستش به نظر
من. بله.
یعنی جزو موارد مؤثر بر این مسئله هست. از طرف دیگر خب همون نکته دیگری هم که باز فرمودید، تکثر در گونه های مختلف هنری هم موجب این مسئله میشه. اما خیلی جالب است که در جایزه در جشنواره شعر فجر افرادی که بیشترین تعداد جایزه رو گرفتند شاعران کودک و نوجوان بودند.
درسته،
کاملا. از این باب که بگیم که چه کسی بیشترین تعداد جایزه رو دریافت کرده، مثلا در جایزه جلال اگر که اشتباه نکنم استاد هدایت الله بهفودی بیشترین تعداد جایزه جلال
کاملا بله سه جایزه رو از خودشون
در حوزه شعر کودک و نوجوان هم آقایان حالا میترسم که اشتباه کنم چون از حافظه دارم عرض میکنم، فکر کنم آقای تولایی، آقای خانم مریم هاشمپور و آقای غلامرضا بکتاش، فکر میکنم اینها افرادی هستن که بیشترین جایزه شعر فجر رو دریافت کردن. خب این اسامی جوان این حوزه محسوب میشوند. حالا دیگه تعریف ما از جوان هم یک مقدار متفاوت شده دیگه، در واقع از نسل‌های جدید شاعران جوان محسوب میشوند. خب این نشانگر این است که اینها دارن خیلی بالنده عمل میکنن و خیلی پرتوان در واقع قدم در این عرصه گذاشتن.
سپاسگزارم. من کماکان این تمنا رو دارم از شما جناب محقق، با همه سختی که میدانم قرار گرفتم پشت خطوط ارتباطی داره، اما دقایق دیگر هم منت بگذارید بر من کمترین همراه برنامه شب چراغ باشی تا فصل دیگر رو در قالب همراهی با سخنان شما هم داشته باشیم، اما پیش از اون رویکرد هر دو عزیز رو میطلبم. جناب محمدیانی نازنین، همین رویکرد رو از شما هم میپرسم و با دو مؤلفه که از زبان کارشناسان مطرح شده، هر دو رو هم جناب آقای محقق حداقل بهش قبول داشتن، امروز از زاویه دیدی شما چرا کمتر نامهای ماندگاری رو ما میشنویم که بخواهد در حافظه ثبت بشود؟ نمیخوام بگویم به سمت نگاه فست فودی حرکت کردیم، نه به هیچ وجه، چون شعرهایی هستن در حوزه کودک و نوجوان که ممکن است کودکی که امروز دیگه به نوجوانی رسیده هنوز داره اون رو میخونه و کودکان امروز هم دارن اون رو میخونن و باهاش ارتباط برقرار میکنن، اما این نامها کمتر به خاطر سپرده میشن. این تعدد و تشتت رسانه ها هست، این گذار زمان ها و اتفاقی که شاید ما باید در دههای بعد از این به نگاه امروز متمرکز، یا شاید از زاویه دید شما اصلا دلیل دیگری داشته باشه.
من با شما بابت اینکه خب به هر حال یه مقداری این فضا دچار در واقع نقمت شده موافقم، یعنی به هر حال یه مقداری کم رنگ شده، یه بخشش مربوط به جشنواره است. اصرار من رو این واژه جریان سازی شاید از این جهت، یعنی شاید حتی بشه این واژه رو تعمیمش داد و یک واژه مناسبتری رو براش پیدا کرد. البته انتظارم این نیستش که جشنواره به و جشنوارگیش همه کارهای لازم حوزه در واقع جشنواره رو به تنهایی انجام بده. ما در مورد در واقع بخش اول صحبتامون هم در واقع می‌خواستم اتفاقا بحثمون رو با جناب سلطانی به اینجا برسونم که آقا در این حال هم حواسمون باشه ما یک جشنواره‌ای داریم که هدفش مشخصه. ما همه کمبودا رو قرار نیستش که جشنواره بیاد، یعنی با برگزاری یک اصلا فرض کنیم یک جشنواره فوق‌العاده باشکوه،
بله،
و این جشنواره در واقع بیاد کل مسائل شعرمون رو و در واقع کمبودها و خلأهامون رو پر بکنه. اما نکتهش در اینه که بالاخره به نظرم میرسه که جشنواره میتونه تو این زمینه هم هدفی برای خودش تعریف کنه و یک جریان سازی را بیفته. اما در این حال یه چیزی هم هست که نمیتونیم منکرش بشیم، به هر حال شرایط یه مقداری متفاوت شده، با وجودی که من همونطور که آقای سلطانی هم گفتن به هر حال به نظرم میرسه شعر در ضمیر ناخودآگاه جمعی ایرانی در واقع حضور داره
به تحقیق،
اما شاید عواملی اجازه بروز رو نمیده، شاید شرایطمون و ماهیت در واقع روزگارمون یه مقداری متفاوت شده، شاید نیاز داریم حتی این حوزه رو یک جورهای آسیب شناسی بکنیم. چون با شما موافقم، ما نسلی هستیم که در دهه‌ی 60 شعرهایی رو در واقع به خاطر سپردیم که هنوز در 50 سالگیمون، حالا یکم بیشتر یکم کمتر،
بله،
هنوز تو ذهنمون هست و با شنیدنش هزاران خاطره برامون ایجاد میشه، هزاران فضا، و خیلی همون شاید اصلا اگر بعدها دست به قلم شدیم ناخودآگاه و بشخورمون در همون در واقع ادبیات
درست.
این هستش که به نظرم میرسه که اینو فقط نمیتونم منوط بدونم به خود جشنواره. من فکر میکنم به مقداری شرایط در واقع فرق کرده، شاید واقعا به طور جدی نیاز باشه که ما یه آسیب شناسی بکنیم با حضور کسایی که تو این زمینه خبره و کارشناسن، ببینیم که کجا مسیرمونو شاید نیاز به اصلاح داشته باشه، شاید اساسا مجبور بشیم در ارائه و شکل اجرا در واقع تفاوت‌های قائل بشیم و اصلاحاتی انجام بدیم. امیدوارم که اتفاق بیاد
ان شاءالله. چون شب گذشته از نشست خبری جشنواره شعر 18 نمونه‌های مختلف و متعددی چه در قالب فرمایشات جناب محقق چه جناب دکتر قزوه آوردی، من اجازه می‌خوام به فصلی از فرمایشات جناب دکتر رمضانی مدیر عامل محترم خانه کتاب و ادبیات هم اشاره بکنم، مبنی بر این مسئله که در همان نشست به این مهم ارجاع و اشارت دادن که سپردن سکان 18 جشنواره شعر فجر به دست مؤسس اون، بنیانگذار گذار اون، یعنی جناب آقای قزوه بعد از گذار 17 دوره، یک نوع درنگی است، آسیب شناسی است که نسبت به ادوار قبلی باید صورت میگرفت تا انشالله این مسیر تعالی بخشی که نقش و سهمی که جشنواره شعر فجر در تعالی بخشی جریان شعر خاصه شعر انقلاب داره رو بار دیگر با سکانداری مؤسس اون جناب آقای قزوه مورد کاوش قرار بدیم. خود جناب قزوه هم به این مسئله اشارت و ارجاع داشتن، به همین سبب بخشی از رویکردهای متفاوتی که ما امسال در جشنواره شعر فجر چه در حوزه داوری، چه کیفیت سنجی، چه استمرار اون در قامت ایران عزیز، رقابت هایی که داره برگزار میشه و بعد همون سی شبی که بخشی از این تجلی این رقابت رو در قالب شبهای ماه مبارک رمضان از شبکه 4 سیما شاهد خواهیم بود، بخشی از این تغییرات است و در نهایت همون آرزوی بزرگی که جناب آقای قزوه برش تاکید داشتن، یعنی آوردن شعر هرچه بیشتر به میان مردم و به قضاوت گذاشتن جریان شعر امروز در دیدگاه مردم. اما جناب سلطانی عزیز، رو کرده شما رو هم داشته باشیم، این گذاری که این بیش از 4 دهه از شعرمون گذشته و نامهایی که امروز کمتر میتوانیم بشنویم به بلندی نامهای گذشتگانمون.
من مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای محقق عزیز. عرض کنم که یه پرانتزی من اینجا باز کنم قبل از این که خدمت شما پاسخ خوب باشم. من عرایزم در حوزه شعر فقط حوزه یعنی ادبیات بود، یعنی اون چیزی که ما با هم دیگه صحبت کردیم، نه کتاب. بله. اینجا بین من و آقای محقق یک کم چیز پیش اومد و این امیرعلی به نظر من واقعا بهترین کتاب سال بود و کتابایی که اومد به نظر من انتخابای خوبی بود، بستر هم بستر فراهمی بود. من خودم تقریبا اکثر کتابایی که امسال منتشر شد و خوندم و فکر کنم که انتخابم خیلی درستی بود و بجا.
بله، قاعدتا در حوزه ادبیات داریم میفرمایید که اکثر کتاب ها رو خواندید دیگه.
بله بله، بله، تو حوزه ادبیات، چون بله. به خودم برمیگرده. اما در پیرامون سوال شما باید عرض کنم که یه اتفاق خیلی بزرگی افتاده که این هم میشه به فال نیک گرفتش، هم میشه یکم بهش خورده گرفت.
بله،
اون اینه که فضای مجازی همراه ماست دیگه، ما همراه نیستیم، اون همراه ما.
درسته.
و اگر بخواید نگاه کنید کثرت شعرا در دهه‌های اخیر بسیار بیشتر از قدیمه. ما تعداد شاعرا رو بخوایم مقایسه کنیم نسبت به گذشته، حداقل شناخته شده ها تعدادشون بیشتره. اما اینکه چرا کسی نامی یا نامدار نمیشه، یکی از علتاش همینیه که شعرایی که پوست انداختن جلو افتادن از بقیه، وقتی شعرشون منتشر میشه مخصوصا تو حوزه خراسانی و گوشه های مثلا عراقی و اینها، قابل دسترسی مضمون به سایر شعر است.
متوجه. بله بله.
و این باعث میشه که این رقابت خیلی داره اصطلاحا مثلا با فاصله کم از همدیگه عبور میکنن، وگرنه زحمت خیلی کشیده میشه. شاید بله، توی جوانانی که الان هستن مثلا اگر بیاید آثارشون رو کنار جوانانی که در گذشته بودند حالا نامدار هم نشدن، میبینید که آثار خیلی فرهیخته و قابل دفاعی دارن، اما در کنار خودشون که میگذارید میبینید که نه، نمیتونی بین اینها بیای به یک نفر به عنوان شاخص اعتماد کنی. بله. یک دوره‌ای بوده توی همین مثلا شهر تهران یه جلسه شعری بوده مرحوم سید حسن حسینی،
رویشون شاد
بشه انشاءالله. بله، و ما میدونیم از اون جلسه کلی شاعر در اومده.
کامل.
دقیقاً.
یا استاد قیصر امینپور، واقعا ایشون شاعر پرور بودند. این اتفاق الان نیفتاده ولی شاعر زیاده، یعنی من میتونم بگم که به جرأت قطعا تعداد شعر خیلی زیاد شده، تعداد شاعر خیلی بیشتر شده، رقابت خیلی سخت‌تر شده، خیلی تنگاتنگ شده. اما این آدما کنار هم دیگه قرار گرفتن و اینکه بخواد یکی از بقیه جلو بزنه شاید یک دهه اتفاق میخواد.
متوجهم. بله،
این سنباده‌ای که هی داره الان کشیده میشه تا یه نفر بتونه از این
سیقل خورده دقیقا بیرون،
یعنی یه بازه زمانی در واقع طویلتر و طولانی مدت تری رو میخواد.
بله بله، من فکر میکنم که رقابت الان خیلی سخته.
آنچنان که همیشه هم گفته شده مزرعه فرهنگ یک مزرعه زود بازده نیست، بذری که کاشته میشه قطعا در سایه نگهداری و مراقبت شاید یک دهه یا بیشتر از اون زمان میخواد تا آنچه که کاشته ایم رو بتوانیم برداشت کنیم. جناب محقق عزیز، من میدونم فصلی از مداقه شما در نگاه کلانتر یک از سیاست‌های به شدت مورد تفقد خانه کتاب و ادبیات ایران توجه بر حوزه نقد، از زنده کردن جریان نقد و تأثیری که میتونه در تعالی بخشی نگاه کلان حوزه ادبیات ما با شاخه‌های مختلفش، ادبیات داستانی یا ادبیات منظوم ما با گونه های مختلف و متعددش داشته باشه. یکی از بخش های جشنواره شعر فجر هم بخش درباره شعر هست که کتاب های نقد باز میگرده. شاید از نظر کمی بخوایم نگاه کنیم، مثلا رسیدن 50 عدد اثر به این حوزه نتواند قانع کننده باشه درباره اعداد 600 و 700 و 800 که برای بخش های دیگر هست. اما مسئله این است که حوزه پژوهش حوزه ای است که هم زمان بر هست، هم متخصصان خاص خودش رو میخواد و هم ارجاع برای عیارسنجی مباحثی که مطرح شده شاید هم برای ناشری که میخواهد اون کتاب رو چاپ بکنه در ادامه هیئت داوران هم مورد توجه بیشتری قرار میگیره. کمی درباره فعالیت هاتون، نه الزاما در جشنواره شعر فجر، آنچه که معاونت شعر و داستان برای احقاق و زنده کردن جریان نقد داشته، مثلا پایگاه نقدی که در خود خانه کتاب ادبیات راه افتاده، حالا چه عزیزانی که شعرشون رو میگذارن چه عزیزانی که داستان های خودشون رو میگذارن، کمی درباره جایگاه نقد و تاثیری که در تعالی بخشی حوزه ادبیات معاصر کشور میتونه داشته باشد هم توضیح بحث میفرمایید؟
آش میکنم. اول آقای سلطان یادادت این خدمت شما.
بزرگوار آقای محققه.
یک نکته از کنم در حوزه درباره شعر، فکر کنم حدود 300 تا 290 تا اگر اشتباه نکنم کتاب به دبیرخانه رسیده بود.
بله.
و 50 عنوان مربوط به بخش شعر محاوره بود تعداد کتاب.
درسته.
اما در حوزه نقد یک نکته ای را عرض کنم. از ابتدایی که پایگاه نقد شعر و داستان اتفاق افتاد و رونمایی شد، بعضی از دوستان بسیار جوان ما در پایگاه حضور داشتند و یواش یواش قلمهای اول خودشون رو در حوزه نقد زدند. این اتفاق ادامه پیدا کرد تا امروز که برخی از همون نامهای جوان و تازه کار در حوزه نقد امروز جزو بهترین منتقدان ادبی، حالا منتقدان شعر در کشور محسوب میشن. یک دوره یا خانه کتاب برای آموزش نقد داستان در واقع برگزار میکنه با حضور استاد سرشار بزرگوار که روزهای شنبه اگر اشتباه نکنم روزهای دوشنبه هر هفته برگزار میشه در سرای کتاب خانه کتاب و دوستان میتونن در اون دوره ها شرکت کنند و حضور داشته باشند. علاوه بر اون در حوزه نقد شعر هم ما انشالله امیدوارم که به زودی کلاس هایی که برای این حوزه در واقع در نظر داریم بتونیم اولین جلسه رو برگزار بکنیم.
بسیار عالی. و تا چه حد محیط‌های دانشگاهی آکادمیک ما رو در پرورش در کنار تربیت ادیبان شاعران در حوزه تربیت منتقدان به روز بودن نگاه اونها نسبت به نهله‌های جدید حوزه نقد ادبی در شاخه‌های مختلف از جمله ادبیات و شعر مؤثر می‌دونید، یا تا چه حد اونها رو به قول معروف گفتنی مورد آسیب شناسی قرار می‌دید از زاویه دید خودتون جناب دکتر؟
با یک توفیقی در سالهای اخیر مواجهیم که در سالهای قبل تا شاید مثلا 10 سال پیش انقدر برای ما خوشایند نبود این فضای دانشگاهی، که بسیاری از اساتیدی که امروزه در دانشگاه‌های ما درس می‌دهند جزو شاعران خوب کشور هم محسوب می‌شوند. خیلی نمی‌خوام راه دور برم، همین داورانی که این دوره جشنواره در حوزه درباره در بخش درباره نقد داشت خودشون از همین شاعران خوب ما هستن که در دانشگاه‌های برتر کشور هم به نوعی تدریس می‌کنند و عضو هیئت علمیش هستند. این فکر کنم اتفاق خوبی هست و به خاطر اینکه ادبیات دانشگاهی ما خب به خاطر سابقه و سابقه‌اش ناخودآگاه از ادبیات معاصر فاصله گرفته و وقتی که دوستان شاعر اساتیدی که سالها در حوزه شناخته شده هستن، وارد دانشگاه ها میشن و کرسی های دانشگاه رو در اختیار میگیرن. این شعر معاصر، شعر امروز ما بهتره بگیم، هم وارد دانشگاه ها میشه و باهاش ارتباط برقرار میکنن. مثلا کتابی که جناب آقای دکتر اولیایی از اساتید محترم دانشگاه تهران داشتن که جزء تقدیری های جایزه هم بود، در کنار دو عنوان کتابی که مربوط به ادبیات کلاسیک ما بود، بالاخره خاقانی نامه و در واقع مقالاتی که در مورد فردوسی و شاهنامه نوشته شده است، جزء ادبیات کلاسیک ما محسوب میشه، و کتاب جناب آقای اولیایی در مورد شعر سفید بود. خب این خودش وارقه های امید رو با در واقع خوشحالی رو در دل ما روشن میکنه که ادبیات امروز ما هم وارد دانشگاه ها شده و منتقدان و پژوهشگران در این حوزه ها هم فعالیت میکنند.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم. و در قامت فصل پایانی فرمایشتون جناب محقق، برای اینکه ما بیش از این تسطیح اوقات نکنیم، اگر امکان داره درباره چشم‌اندازی که چه در حوزه سیاست‌گذاری چه در حوزه اقداماتی که جناب رمیزانی برای روزآمد شدن و ارتقا بخشی هرچه بیشتر به جشنواره شعر فجر در گام‌های بعدی 19 هم 20 هم 21 هم انشاءالله همچنین رو به جلو در دستور کار شما همکارانتون در معاونت شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب هست یا در سیاست‌های کلان خانه کتاب هست، به قول معروف با همان نگاه آینده پژوهی که مد نظر مقام معظم رهبری هست، ارجاع اشارت بفرمایید سپاسگزار خواهم بود.
ببینید ما چند تا اولویت رو شاید در حوزه ادبیات کشور داشته باشیم. یکیش آموزشه که در ادامهش به تولید هم میرسه. یکی دیگر هم مسئله ترویج هست که بالاخره کتاب‌هایی که تولید می‌شوند نیاز به ترویج اون کتاب‌ها هست، نیاز به ترویج کتاب‌های خوب هست تا هم خوانندگان خودشون رو پیدا بکنن و هم خوانندگان بیشتری پیدا بکنن. دو اولویت آموزش و ترویج جزو اولویت‌هایی هست که ما در معاونت شعر ادبیات خانه ادبیات داستانی خانه کتاب در واقع پیگیرش هستیم. همونطور که دیروز هم عرض کردم، دوره‌های آل جلال و کتک خیال در علاوه بر این که به صورت متمرکز در تهران برگزار می شود، در استان‌ها هم حضور داره، به صورت منطقه‌ای هم انشاءالله فعالیت خودش رو ادامه میده که ما بتونیم برای رسیدن به یک عدالت آموزشی، برای این که بتونیم این ادعا رو بکنیم که هر کسی که علاقه‌مند به ادبیات هست رو ما تونستیم پوششش بدیم، داریم فعالیت میکنیم و امیدواریم به این چشم‌انداز و هدفی که داریم برسیم. نکته دیگر این هست که جشنواره ها خروجی ماجرای ادبیات ما هستند. حالا در حوزه ادبیات داریم صحبت میکنیم.
بله.
و پیش از اون در حوزه آموزش، تولید، ترویج و بعد نهایتا مثلا نقد و جوایز گرفتن جایزه، این مسیر بایستی مسیر آماده‌ای بشه. ما در حد تمام سعی کردیم که به این مسیر به نوعی بپردازیم، در با عرض کردم با دوره های آموزشی که برگزار می شود، با اتفاقات ترویجی که برای کتاب ها گذاشته میشه، برنامه های نقد و بررسی کتاب ها توسط شبکه اینترنتی تلویزیون کتاب اتفاق می افته یا در خود سرای اهل قلم خانه کتاب اتفاق می افته، جزء فعالیت های ترویجی ما هم محسوب میشه.
یک جهان از شما سپاسگزارم جناب محقق عزیز، چه بابت همراهی تام و تمامتون شب گذشته با برنامه شب چراغ، چه دقایقی از وقت گرانبهای خودتون که قریب به این 50 دقیقه با برنامه خودتون شب چراغ در گام دوم کاوش در حوزه شعر فجر گذاشتید. آرزوی توفیق و سعادت و سربلندی دارم برای شما. اگه نکته مد نظرتون هست بفرمایید، اگر نه که من شما نازنین رو به خدای یگانه و منان خواهم سپرد.
سلامت باشید، ان شاء الله خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. انشالله که بیشتر بتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم.
سپاسگزارم، یک جهان از شما ممنونم و آرزوی توفیق برای شما تک تک همکارانتون دارم و شمای بزرگوار رو به خدا یگانه و منان میسپارم. یا علی، خدا نگهدار شما باشه. همراه و همدل بودیم با جناب آقای حامد محقق، معاون دفتر شعر و داستان خانه کتاب و ادبیات ایران و دبیر اجرایی 18مین جشنواره بین‌المللی شعر فجر. رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت قطعا برنامه شب چراغ ادامه خواهد داشت. Thank you.
ای کاروان امید، که امی دلم انتظارت کشید، جوری دلم انتظارت کشید. بهارا بهارا بر این دشت گلگون گذر، که گیری ز خون شهیدان خبر، که گیری ز خون شهیدان خبر. بهاری بدین نازنینی کجاست کجاست، که این خون بهای شهیدان ماست، که این خون بهای شهیدان ماست. نگر در شب تیره چون سوختی، چراغی چراغی ز جان خود افروختی، نگفتم نگفتم که یک روز سر بر کنی جهان را به آیین دیگر کنی. بهارا ببین تا چه پرورده این، ز خون دل خود گل آورده این، ز خون دل خود گل آورده این. بهاری بدین نازنینی کجاست کجاست، که این خون بهای شهیدان ماست، که این خون بهای